احساس میکنن دیگه تو این عالم یه خبرایی هست دیگه، اون آقایی که خیلی وقت منتظرش هست
خیلی جاله
یواش یواش داره میاد، به خاطر همین دقیق در میشن معرفتشون، بصیرتشون، حال و هواشون. و الان اگر نگاه بکنی میگه من یه بچه خودم رو دادم در راه خدا. چقدر این مادرای شهدای میناب آمدن از این مسیر عبور کردن، مادرای دل سوختن، ولی همشون یه جمله گفتن: فدای سر حسین،
فدای سر حسین. امسال مکان نصیر رو من خیلی تو این مسیر دیدم، حتما روحش هست، اما عکسش هم اینجا خیلی جلوه‌گری میکنه. خیلی ها رو من دیدم بر روی کلی پشتشون عکس ماها نصب بود، باشون صحبت میکردم میگفت نایب الزیارین این بچه چیزی ازش نمون، اما همه جا هست، همه جا هست. و یک کس فقط اون مدرسه موند، ماکان اونجا موند، اما روحش همه این عالم رو گرفته. هر جای قلب و آزاده هست، ماکان نصیری هم اونجاست. هر جایی که نام حسین برده میشه، ارادتمندان حسین هم هستن و اینجا همین حسو داره. شهدایی که همراه هستن با مردم، عکساشون رو نگاه میکنه، احساس میکنه داریم با این مردم قدم میزنن، چهرهاشون با آدم حرف میزنه و این خیلی جذابیت داره. من با مردم صحبت کردم، بهشون گفتم که آیا دشمن با این کاراش تونست باز بداره ملت رو از این که بیان تو این سفر؟ حرفاشون قشنگ بود. موافق هستی با هم بشنویم؟
بسیار عالی. از مردم بشنویم، خیلی جذاب.
حرفای مردم رو بشنویم عزیزان.
این بار سومه، این فستل هم بار سوم میشه.
5 ساله.
فکر میکنم 10.
14 سال موضوعی رو تر بنام.
پنجمین سالیه که میام.
خیلی شلوغه.
من باورم نمیشه.
نه والا امسال هم شلوغه.
نه. امسال واقعا شلوغ.
مردم دشمن رو شناختن.
یعنی فکر میکردم مردم مثلا به خاطر جنگ بترسن.
از چی میترسیم؟
ما نمیترسیم.
امام حسین پناه آوردیم. چه ترسیم؟
از هیچی نمیترسیم.
همه میگفتن امسال به خاطر جنگ و این مسائل خلوت میشه، غافل از اینکه بابا امام حسین عشقش خیلی بالاتر از این حرفاست.
نه دیگه، این دفعه کوتاه نمیام اصلا، ابدا
ابدا.
میدونه که به هدفش نمیرسه، اینو مطمئن نه.
باید اینجور مواقع در مقابل ظلم بایستیم.
یعنی دلیلی نداره ما چند بار باید از یه سوراخ کسی ده بشیم.
ما مقابل ظلم نیستیم، نمیترسیم از این
شرایط. ما 8 سال دفاع مقدس با دست خالی رفتیم جلو. الان تو دیگه خودمون علاوه قدرتیم، چه دلیلی داره بترسیم؟ بهش ما پیروزی امام زمانمون هم میاد. ما میخوام شهادتمون با ظهور آقا امام زمان، چه میخوام ظهور رو ببینیم بعد اگه باشه تو سپاه خدا آقا شهید.
همیشه میگیم
دعوی انت
و امی با خانواده‌ام فدات میشم امام حسین، بعد اینجور مواقع خودمون نشون بدیم.
بله، حرفای مردمی رو شنیدید که در مسیر مشایع دارن گذر میکنن و نه تنها ترسی تو دلشون نیست، بلکه اشتیاقشون رو بیشتر کرده. لحظه‌ای که پایانه شلمچه رو هدف قرار دادند، ما تو مسیر بودیم، داشتیم میومدیم به سمت مرز مهران. درست پشت سرمون یه پل رو آمریکا زد و با 3 موشک دیدیم که در واقع اون آتش رو ما کاملا حس کردیم. همون لحظه تو اتوبوس ما فریاد و الله اکبر بلند شد، راننده یه حس خاصی بهش دست داد. باور کنیم من گفتم آمریکا چی فکر کرده، دشمن صهیونیستی چی با خودش گمان برده، این ملت عاشق شهادته، دنبال شهادته.
چقدر این مردم دارن بزرگ میشن، چقدر این مردم دارن معرفتشون به حضرت اربابشون امام شهیدشون بیشتر و بیشتر میشه. البته این مردم خیلی خوب بودن.
بله.
مردمی که تاریخ عجیبی دارن، تاریخشون تاریخ مقاومت ایستادگی، مردمی که بارها و بارها شنیدیم تو تاریخ که ما خاک میخوریم اما خاک نمیدیم. ما سر میدیم که میگن ما را سریست با تو حسین که گر خلق روزگار دشمن شود سر برود هم میگه بازم بر آن سری هر چقدر کشته بدیم هر چقدر جون بدیم دوباره دوست دارم که خدا یه جان دوباره‌ای بهشون بده دوباره در مسیر اهل بیت در مسیر امام حسین جانشون گرفته بشه. این مردم عاشقن
واقعا همینه و به این عشق باید بالید و نازید که بهتر از این نمیشه. اما خدمتتون عرض بکنم امسال حتما توی مسیر که داشتید از نجف اشرف می اومدید به سمت کربلای معلا صحنه هایی رو دیدید که براتون شگفت آوره. من که اینجا خیلی دیدم واقعا برام عجیب بود، یه مادری رو دیدم نشسته داشت راه در واقع حرکت میکرد و گذر میکرد، اصلا برام سوال بود چجوری اومده اینجا. از این صحنه ها برای ما بگید.
تو تمام این صحنه های عجیب امام حسینی که همه اینها خودش یک توصیفی داره، یک شرحی داره، بعضی از این صحنه هایی رو که این کوچولوها،
بله،
این بچه های خردسال، او بچه است، همش میگی بابا این چقدر روحش بزرگه. میبینی سینی رو سرش گرفته تو گرما نشسته گریه میکنه،
التماست میکنه
که یه دونه جیب مایل آب بردار. یا من پدری رو دیدم، اینا عجیب دیوانه و مجنون حسینم، پدری دیدم که بچه هاش رو به خط کرده و یک لحظه اجازه نمیداد که بچه هاش استراحت کنن. اینا ظاهر امام حسینه، اینا رو باید منتش رو بکشیم. من خانواده ای رو دیدم تو مسیر که خونه خودشون رو وقف امام حسین کردن و تعریف میگردیم از این، رفتیم خونهشون، کلی تکریمون کرد، احترامون کرد و بعد از ما خواست که جوراب ها رو از پا در بیاریم و بهشون بدیم. تعجب کردیم این با جوراب ها، گفتیم نه تو رو خدا، ما خودمون این دیگه وظیفه ما، گریه میکرد. بعد یه مدتی که جوراب هامون رو شست توی تشتی آویزون کرد، یکی از بچه ها گفت ببینم داره چی کار میکنه. این تشت ها رو ریخت این مزرعه خودش، سبزی داشت، گفت برکت. خیلی این صحنه های عجیبیه،
چیزای عجیبیه که شاید بعضی ها فکر کنن قصه است، داستانه، اما این واقعیته و همون حکایتی که باید که بود و دید چه اجاز می شود همینه. وقتی آدم از نزدیک میبینه این لحظه رو و حس میکنه، اون وقت براش تماشایی تر میشه، جذاب تر میشه، باورپذیر تر میشه و گفتن شیرین تر میشه. خب خیلی قشنگ صحبت میکنید، حرفاتون خیلی دلنشینه و برای من و حتما شنوندهای عزیزمونم دلنشین هست و براشون شیرین هست. اما میخوام در طی این 10 سفری که داشتید یه خاطره خاصی اگر برات اتفاق افتاده که برای همیشه تو ذهنتون مونده و هیچ وقت یادتون نمیره رو بگی.
من یادم اولین سفر که همیشه میگن اولین سفر خیلی خاصه، چون خدا به برکت امام حسین یه سری جاذبه های عجیبی رو تو اربعین بهت نشون میده. اولین سفر مهمان خانواده‌ای بودیم از مرز کذابه آمدیم، رسیدیم که به عراق، مهمان یک خانواده‌ای بودیم. بعد خب قصه این خانواده قصه عجیبیه، شاید خیلی ها شنیدن این اتفاق رو. یه حالا اتفاقی افتاده بود، یه همسایه‌ای با یه همسایه دیگه یک دعوایی داشت، یه دعوای طولانی مدت تاریخی قبیله‌ای و قومی. خب ما مهمان اون خانواده که بودیم رفتیم وارد اون خانواده بشیم، اون روز حالا نبود کسی، از قبل هماهنگ کرده بودیم. همسایه کناری گفت که آقا نیستش، اب نداره، شما بیایید خونه ما. خب اینا خیلی حساسن رو این که یه زائر اومده باشه، وای خاک عالم بر سر ما که ما نتونستیم. ما مهمان همسایه‌شون شدیم. وقتی اون عزیز دلمون که از قبل باش هماهنگ کرده این اومد، وای به خدا کرد، نه اینا زائرای منن، اینا رو من باید
عزیزمون
منن، اینا باید تو خونه ما باشه. چی شده، چه اتفاق افتاده، حسین دیگه نگامون نکردی که ما نبودیم. این دو تا همسایه دیگه مهمان نوازی عرب‌ها که میدونید چجوریه، دم افتادن. بعد این آقایی که یه اختلاف قبیله‌ای قومی عجیبی داشت با این همسایه گفت به یک شرط از تمام این کینه ها میگذرم، از تمام این اختلافات میگذرم، از تمام این ناملایمات و نامهربانی هایی که کردیم در حقم میگذرم، به شرط این که تو بذاری یک ساعت اینا مهمان من باشن. بعد من مهمانات رو تحویل بدم. و همین اتفاق باعث شد که یه قبیله دو تا قبیله با هم دوباره با اون آرامش. صحنه خیلی عجیب
واقعا اینو عجیبه و باید نوشته بشه تا تاریخ ثبت بکنه در دل خودش و آیندگان ببینند و حظ ببرند به خاطر این جهان با فرهنگ شیعه و این صفا و تمدنی که در دل اونها نهادی است. خیلی خوب، الان همکاران من در استودیوی شبکه گفتگو، الان دوست و همکار ارجمند من آقای اسدی، گوینده خوب برنامه، تهیه کننده عزیزمون، سرکار خانم احمدی، هماهنگی محترم، صدا بردار، همه گلایی که الان تو استودیو در تهران دارن این برنامه رو به سمع مردم شریف هموطنمون میرسونن، از اینجا عمود 909 در مسیر نجف به کربلای معلا، دلاشون دیگه اومده اینجا و دلشون میخواد شما نایب و زیارشون باشی. با اون دل بیقرارت میخوام از طرف اونها رو به آستان حضرت خامس آل عبا بیستیم و بگیم. چی میگید قربان؟
من اینطور میگم که یا با عبدالله، هر شب اسیرم میکنی پای وساطت، داری تو پیرم میکنی پای وساطت، من عشق میریزم گناهم را ببخش، یک جا تمام اشتباهم را ببخش. من اینطوری دلی با امام حسین حرف بزنم، ارباب من ضرر کردم و تو معتمد بازار،
ای جا
بار ما را نخریدم، تو برمیداری حسین، مثل طفلی که زمین خورده دویدم سویت، آمدم گریه کنم تو مسیر، اصلا حوصله‌ام را داری؟ وقتی دلت هوای خرابات میکند، هر جایی که میخوایی باشی باش دیگه، آهسته با حسین مناجات میکن، آه این حسین چه کارها که نمید. دلمون خوشه به روایت اون معصوم بود، هر وقتی دلت گرفت کارت به استخون رسید، هر جایی که بودی آه. الان تنها نقطه مشترک این کشور و همه ازایی که در جای جای ایران هستن آسمونشه، آسمونی که حالا یکیه بودی، هر جا که دلت گرفت چشم سر تو ببند، چشم دلت باز رو به ارباب حسین رحمت الله الواسعه است دیگه، بس صدرت بذار و اینطور بگو آقا اثر به همه اونایی که الان دلشون اینجاست، حالا فیزیک جسمشون اینجا نیست، اترسی به حرمت دل ز دلم برده حسین، حسرت دیدن صحنت به دلم مانده حسین، این چه سریست که دلتنگ حرم میگردم، سر نوشتم به ذریح تو گره خورده حسین. ما هم به نیابت از همه اونها، به نیت همه اونایی که الان دلشون اینجاست اینطور میگیم صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله
یا ابا عبدالله. خیلی خیلی عالی، دلای شنونده های ما میدونم اومد به اینجا، پروانه دلشون اومد اینجا به طواف این حرم در آمد و گردا گرد این ذریح ششگوش به پرواز در آمد، هزار دل مشتاق اینجاست، هزار عاشق و دلداده خودش رسونده به اینجا. خیلی ها مشکل داشتن، خیلی ها مریضی داشتن، خیلی ها کسالت داشتن، اما اومدن. میگن آقا که به طلبه دیگه مهم نیست، هر چی بیاد خوش آمد،
دعوت
دیگه، و تو این دعوت خیلی ها رو میبینیم، چه اشتیاقیه که خودشون رو به ظریف برسونن، هر جور شده این ظریف عزیز رو لمس بکنن، وجودشون رو متبرک بکنن به این مزجای مبارک، و عشق میریزن زیر قبه. نمیدونم حتما این صحنه برای شما هم جذابه، ناخودآگاه سرش میره بالا، دستش میاد بالا، آقا جان از عمق جانش میگه، فقط کافیه کنارش وایستی گوش بسپاری که چی داره میگه، اینقدر صمیمانه با آقاش صحبت میکنه، اینقدر جانانه و پرمهر میگه. اینه دیگه، اینها پدران امت هستن و بزرگان امت هستن و هر کی پناهی نداره پناهش حسینه، و بعد از اونم روانه بین الحرمین و حرم آقا جانمون عبد فضل العباس، که اصلا قدم میذاری عظمت این حرم، عظمت این زری میلرزونه بدنت شد. چه بود این آقا جانم؟ چه کرد این آقا که نام سخاوت و بزرگی و مهر و وفا برای همیشه به نامش خورد، مندگار شد، سند خورد، و این حسی باست و الان اونایی که دارن صدای ما رو تو ایران دوست داشتنی میشنوند و این حس وجودشون رو گرفته، عرض بکنیم، باور کنیم، نایب وزیرتونیم، هر قدم که برمیداریم نگاه میکنیم کیا گفتن التماس دعا، کیا نگفتن اما دلشون اینجاست. مگه میشه ایام اربعین باشه و دلی اینجا نباشه؟ اونایی که گفتند و نگفتند به یادشون هستیم. هموطن عزیز من که الان در جنوب دوست داشتنی داره صدای ما رو میشنوی، رشادت و مرام ایثار و ایستادگی تو وجودته. آی نازنین عزیزی که در شمال کشور عزیزمون شرمنده این برنامه هستی، اگه تو غرب کشور هستی و دل لرزی، اگر در شرق کشور هستی و چشمات بارونی شد، بدون تو هم اینجا، تو هم زائر حسینی، تو هم دلدادی و حسینی و تو هم اینجا تو این مسیر با پای دلت داری راه میری. ما نایب زیارت هستیم. آقا خیلی ممنونم، خیلی محبت کردی.
چه لحظه های خوبیه اینجا، اذان به افق کربلا.
بله، لحظه های قشنگ اذانه و آرام آرام این صفوف رو که داریم میبینیم داره تشکیل میشه زیر آفتابه، اما احساس میکنم مردم تو بهشتن، اصلا دیگه این آفتاب و گرما و حرارت اصلا براشون مهم نیست. دو رکعت نماز تو بهشت ای صفا میده، صفا میده، صفا میده، و اینجاست که آدم لذتشو میبره. و این نغمه دلنشینی که بلند شد، الله اکبری که در کربلای معلا و از این مسیر و این عمود ما داریم میشنویم، جانمون رو تازه کرد. انشالله سلامت باشید. آقا قربونت برم، لای بزیاره همه شرمنده ها باش.
حتما. و من اینطور خدافزی کنم با همه مردم عزیزم و تشکر کنم از شما که نت گذاشتید ما رو دعوت کردید بتونیم حرف بزنیم و مردم رو حال دلشون رو خوب کنیم. میدونم که الان حاجت همه مردم تو این لحظات ملکوتی اذان اونه که میگم دلشون الان اینجاست. اینه حسین، دلم هوای تو کرده، هوای بالا سر، هوای دو رکعت نماز عاشقیه بالا سر. ایشالله که روزتون بشه این دو رکعت نماز عاشقی. ممنونم، چه
قربونتون برم. خب شنوندگان محترم، خیلی ارادتمندیم، خیلی خیلی خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم در خدمتون باشیم و این لحظه های قشنگ رو در کنار شما سپری بکنیم. اگر دلتون اومد اینجا، زیارتتون قبول بشه. انشالله توفیق باشه، نفسی باشه، عمری باشه، بازم تو بخش های مختلف در خدمتون هستیم. همکار ارجمند دوست داشتنی من جناب اسدی، خیلی ارادتمندم، قلبت رو میدونم، وجودت رو میدونم، چشمات رو میدونم، الان بارانیه، اون صفای وجودیت برای من ثابت شده است. خیلی ارادت داریم، انشالله سلامت باشی تا یه سلام دیگه و یه قدم دیگه و یه ارادت دیگه. قربونتون برم یا حسین.
ممنونم، درود به معرفت شما آقای یحیی عزیز که دل ما رو به کربلا بردید، و ممنونم که بچه های رادیو گفتگو رو فراموش نکردید و نایب زیاره بودید از طریق الحسین عمود 909. اما بریم در این لحظه بشنویم برنامه تکاپوی صنعت رو 28 دقیقه.
گفتگو با کارآفرینان، صنعتگران و تولید کنندگان، بررسی مانع‌ها و راهکارها، آینده‌ای روشن برای صنعت. تکاپوی صنعت.
درود و سلام به شما عزیزان شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. من علی نوبخت هستم و صدای من رو از برنامه تکاپوی صنعت میشنوید. به طبق روال همیشگی خودمون در این برنامه یک مهمان ویژه داریم که این مهمانان ما از بین صنعتگران، از بین کارآفرینان و تولید کنندگان و عزیزانی که در حوزه فناوری پیشرفته یا همون های تک فعال هستن انتخاب میشن و حضور پیدا میکنن، و یک کارشناس محترم هم در برنامه داریم برای پاسخگویی به مشکلات، دغدغه‌ها و بحث و بررسی در رابطه با مسائلی که مطرح میشه. اما شما از طریق 30,035 پل ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو میتونید با ما در ارتباط باشین، نظرتون در رابطه با این گفتگو اعلام بکنید. اگر دغدغه‌ای دارید، تولید کننده هستین، صنعتگر هستین، کارآفرین هستین و دلتون میخواد که بیاین توی این برنامه، حتما برای ما پیغام بذارید، پیغامتون رو میخونیم، باهاتون تماس میگیریم و شما مهمان بعدی ما خواهید بود. بریم به سراغ مهمانان خوب این برنامه. جناب آقای دکتر رضایی، فعال در حوزه استارتاپ و تولید دارو، درست گفتم؟ سلام علیکم.
بله سلام، منم عرض سلامت و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من رضایی هستم، متخصص داروسازی صنعتی.
بله.
که هم بنیانگذار یک شرکت دارویی با تمرکز بر تولید فرآورده‌های دارویی نوین.
بله.
و غالباً دارای پیچیدگی دانش فنی زیاد هستم. بسیار. در خدمت شما.
بسیار عالی، خیلی ممنون از معرفی بسیار جامع و در این حال کوتاه. و اما کارشناس مهمان این برنامه که در کنار بنده هستن و افتخار همراهی با ایشون رو در این برنامه دارم، جناب آقای دکتر ثقفی، متخصص تأمین مالی و رشد شرکت‌های فناورانه. آقا سلام علیکم.
سلام رحمت الله، حال شما خوبه؟ سلامت باشید. منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر رضایی عزیز و دستبوس همه صنعتگران و فعالان حوزه استارتاپ هستیم. انشالله بنامون بر این هست. من مدیر سرمایه‌گذاری مؤسسه دانش بنیان برکت.
بله.
و حالا زیر مجموعه ها صندوق های جسوران بورسی که در اکوسیستم هست خدمت میکنیم و کمک میکنیم و تلاشمون این هستش که بتونیم تأمین مالی کنیم برای شرکت های فناور و دانش بنیان. در خدمت شما هستیم.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر ثقفی. آقای دکتر رضایی، ما یه فاصله و فرصت کوتاهی از اتاق فرمان چند ثانیه میگیریم و برمیگردیم، مستقیم میخوایم که صحبت های شما و دغدغه شما رو بشنویم. دوستان عزیز، 30,035 پل ارتباطی ما با شماست، فراموش نکنید.
گفتگوهای پویا با کارآفرینان، تولید کنندگان و صنعتگران، پیگیری مشکلها و بررسی راهکارها با حضور کارشناسان خبره، همه در تکاپوی صنعت، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی گفتگو.
تو این دنیای پرسرعت و شلوغ فناوری‌های نوین که هر روز و شاید بتونم بگم هر ساعت و هر لحظه ما ممکنه اخبار جدیدی از فناوری‌های نوین بشنویم و عزیزانی در کشور داریم که متخصص هستند و از من بیشتر این اخبار رو پیگیری می‌کنن و فعال هستن برای اینکه همسو و همگام و هم سرعت بشن با این پیشرفتی که در کل دنیا داره اتفاق میفته. یکی از این عزیزان، یکی از این دوستان متخصص و فعال، جناب آقای دکتر رضایی هستن که همین الان من در کنارشون هستم. آقای دکتر، برای ما از این استارتاپ، از بحث تولید دارو و مشکلاتی که پیش رو دارید میخوام که بفرمایید تا ما بتونیم که اگر امکانش بود در این برنامه کمی به سمت راهکارها و حل مشکل بریم.
خیلی ممنون از شما. من فکر میکنم برای اینکه در واقع نقطه شروعی برای صحبت و کمک گرفتن در واقع از کارشناس محترم برنامه‌تون باز بکنیم، من صحبتام رو اینجوری شروع میکنم که خب ما اینجوری فکر میکنیم که صنعت داروسازی امروزه صرفا یک صنعت تولید محور نیست، یعنی جاییه که دانش فنی و در واقع ایجاد زیرساخت تولید و توانمندی اجرایی و توانمندی تأمین مالی و سرمایه گذاری در واقع نقطه اشتراک این مواردی که خدمتون عرض کردم صنعت داروسازی. خب ما توی در واقع شرکت دانش بنیان سانا فارمت این توانمندی اولیه که در واقع یک ایده یا یک هسته اولیه دانش رو به نقطه‌ای برسونیم که بتونه خروجی داشته باشه، خروجی قابل لمس داشته باشه، حالا به برداشت خود ما و دوستانی که از بیرون نگاه میکنن تقریبا به بهترین شکل ممکن انجامش دادیم و امروزه زیرساختی رو داریم که خب کمک کرده، هم به اشتغال زایی و هم به تأمین نیاز قسمتی از نیازهای اساسی دارویی بیماران کشور. همونجور که گفتم برخی از تولیدات ما در واقع تولیدات در واقع بار اول در کشور هستن، بعضن جز معدود تولید کننده های اون فرورده ها توی دنیا هستیم، اون فرورده های دارویی. بنابراین فکر میکنیم که اون در واقع هدف اولیه که تعریف کردیم برای خودمون بهش رسیدیم. از اینجا به بعد آنچه که اهمیت پیدا میکنه اینه که خب ما چگونه این زیرساخت ایجاد شده یا کسب و کار ایجاد شده رو بتونیم توسعش بدیم.
بله.
و توی توسعه در کنار آنچه که در طرف ما به عنوان تیم اجرایی در واقع باید تأمین بشود، بحث های سرمایه گذاری و تأمین مالی ها در موضوعیت پیدا میکنن.
بله.
من اگر اشکال نداشته باشه اول آقای دکتر زحمت بکشن در خصوص شیوه های تأمین مالی که برای شرکت ها در واقع وجود داره صحبت بکنیم و بعد من در واقع صحبت میکنم در خصوص برخی از این مسیرها که رفتیم و چالش هایی که باش مواجه بودیم که چقدر در واقع میشه براش راه کار.
بسیار همالی جناب آقای دکتر ثقفی، بسم الله.
خیلی ممنون بابت توضیحاتی که فرمودید. من شرکت شما رو یک سرچ اولیه کرده بودم، الحمدلله شرکت خیلی خوبی دارید و تبریک میگم بهتون بابت زحماتی که کشیدید. خدمت شما عرض بکنم که ما شرکت ها رو معمولا روی رانت های مختلف تقسیم میکنیم. یه سری شرکت ها معمولا نیازمند سرمایه گذاری بذری و پیش بذری هستند، شرکت های کوچیکی هستند که صرفا برای شروع به کار نیازمند منابع اولیه هستند، با منابع اندک و در واقع ایجاد زیر ساخت های مشترک برای اونها میتونیم به اول مسیر تولید اینها رو برسونیم. ولی شرکت های مثل شما که الحمدلله به یک در واقع جریان نقدینگی رسیدند، دو تا مسیر واسه شون ایجاد میشه. یه مسیر در واقع توسعه محصولات جدیده، یه مسیر توسعه تولیدشونه که بحث سرمایه در گردش. حالا تو صنعت دارو، تجهیزات پزشکی ما مسائلی تو کشور داریم، یکی بحث نقدشوندگی در واقع محصولات هست روی سری محصولات تجهیزات پزشکی، با توجه به اینکه طرف حساب بیمارستان های دولتی میشن، دوره بازگشت سرمایهشون معمولا از 12 ماه تا 18 ماه، گاهی اوقات 24 ماه طول میکشه و تامین سرمایه در گردش براشون خیلی پیچیده است و این باعث میشه که حاشیه سودا بسیار پایین بیاد و تامین منابع واسهشون سخت باشه، که تو این شرایط ما معمولا سعی میکنیم این دوستان رو هول بدیم به سمت وام های بانکی کم بهره ای که حالا مجموعه معاونت علمی در واقع وزارت خونه، صندوق نوآوری شکوفایی، وام های ارزان قیمتی تامین میکنن برای این دوستان، که خب خیلی بخش خصوصی سراغ تامین مالی قسمت سرمایه در گردش این بزرگواران نمیره. ولی فکر می‌کنم این مشکل رو شما ندارید تو صنعت دارو که دوره سرمایه درگشتون خیلی طولانی باشه. شما دو تا مسیر الان دارید، یه بحث در واقع توسعه محصولاتتونه که خب این نیازمند احتمالاً توسعه خط تولیده و به جهت این که نیازمندی سرمایه‌تون از نوع کپکس، من توصیه شخصیم اینجا دو تا مسیره. یه مسیری که شما از مسیر در واقع سود خودتون بیاین توسعه بدید، که خب حالا اصطلاحا ما بهش میگیم بوت استرپ، حالا فارسی شو دقیقاً نمیدونم چی میشه، که شما خط تولیدتون آروم آروم توسعه بدید. خب زمان زیادی میبره تا بخواید تو این بازار بمونید. به هر حال شما رقبایی هم تو صنعت خودتون دارید. من الان چون یه سرچ اولیه کردم هنوز نمیدونم رقباتون چگونن، ممکنه از بازار عقب بیفتید. ولی یکی از راههایی که میتونید شما انتخاب بکنید جذب سرمایه است. امروز تو بازار با توجه به اینکه مسئله ارز ما داریم و ارزها در ارز ترجیحی اینها تا یه خط خوبی حذف شده واسه بسیاری از داروها، سرمایه گذاران بسیار واسه شون جذابه الان تو صنعت دارو. حالا ما خودمون در مجموعمون با توجه به حالا ماموریت‌های بالادستی، حوزه سلامت حوزه جذاب ماست، ولی خیلی از صندوق‌های پی ای بورسی، صندوق‌های وی سی بورسی، سی وی سی ها، در واقع سرمایه گذاران خصوصی حتی، بسیار واسه شون جذابه که در حوزه سلامت، دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌ها، حتی خوراک دام، مکمل‌های دام، با توجه به اینکه واردات محدود شده، ارز قیمتش بالا رفته، بسیار اقتصادی شدن اینا و حاشیه سودای بسیار بالا دارن، آمادگی سرمایه‌گذاری با عددهای بالا دارن. یعنی من به وفور سرمایه‌گذارهایی رو می‌بینم که به راحتی عددهای 100 میلیاردی که قبلا به این راحتی سرمایه‌گذاری نمی‌کردن در حوزه سلامت دارن سرمایه. بعد حالا این توصیه اول من، البته باز باید در واقع چالش‌های بعدی اینها رو هم دید.
حتماً بله.
مثلا آقای دکتر رضایی همین الان من دیدم داشتن یادداشتم میکردم. میخوان از چالشاشون برامون بگن. درسته؟
بله حتماً. خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون. ببینید دو تا مسیری که فرمودین برای توسعه زیر ساخت، خب مسیر اولی که فرمودین یعنی از محل سود و در واقع ترنوور مالی خود شرکت، این برای شرکت هایی که در واقع در حال گذار از فاز استارتاپی ان و در واقع سرعت رشد خوبی رو دارن تقریبا غیر ممکنه. یعنی چرا؟ چون در واقع برای تأمین مواد و ملزومات مورد نیاز برای رشدی که برای مثلا 6 ماه آینده دیدن، مجبورن علاوه بر آنچه که حاصل از فروش خود شرکته در واقع تسهیلات دیگه یا منابع دیگه رو بهش اضافه بکنن که بتونن فقط مسیر رشدشون ازش عقب نمونن و از در واقع رقابت با رقبا و حتی رشد خودشون رو از دست ندن. بنابراین این چالش اولیه.